بهتر
نه 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 اون دیگه میشه رو مسلک سببیت. مسلک طریقیت در امارات البته، حالا اینجا که این دوتا مسلک نیست از حضور شما. بله اگر کسی بگه اینا مؤذرن، در ظرف خودشون عذر درست میکنن برای مکلف که دیگه به خاطر ترک و به خاطر مخالفت با واقع در اون زمان عقوبت نشه، بله این درسته. الان که کشف خلاف شد نهایتش اینا استحقاق عقاب رو برمیدارن، اما مسئله این که حالا مأمور رو به باید اعاده یا قضا بشه دیگه از اون فهمیده نمیشه، لذا ما باید قائل به عدم اجزا بشیم. ولی اگر گفتیم اینا مؤذر نیستن، قاعده طهارت فقط مؤذر مکلف نیست برای مخالفت با واقع، بلکه داره یه طهارت ظاهری جعل میکنه، اون وقت دیگه وجهی برای عدم اجزا نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در اجزا در مورد اصول عملیه بود. در مورد قاعده طهارت یا اصالت الطهاره و اصالت الهلیه بحث کردیم. مورد بعدی اصالت البراءه است. میخوایم ببینیم اگر کسی به استناد اصالت البراءه تکلیفی را ترک کرد و سپس کشف خلاف شد، معلوم شد اون تکلیفی که ترک کرده ثابت بوده، اینجا آیا عملی که مستند به اصالت البراءه واقع شده مجزی از واقع هست یا خیر؟ مثلا کسی شک داشته که سوره جزء نماز هست یا نیست، به استناد اصل براءت که دال بر عدم مدخلیت سوره در صلات، نماز را بدون سوره خوان، اما بعد کشف شد که سوره جزء نمازه، آیا نمازهایی که بدون سوره خوانده در داخل وقت یا خارج وقت اعاده یا قضا لازم دارد یا ندارد؟ این اصل بحث در مورد براءت. براءت، اصل براءت چون بر دو قسمه، یکی براءت عقلی و دیگری براءت شرعی، بناچار ما باید اجزاء را در هر یکی از این دو مورد مستقلن بررسی کنیم. در مورد براءت عقلی در واقع باید ببینیم دلیل براءت عقلی چیه و مفاد دلیل براءت عقلی را بررسی کنیم و سپس نتیجه بگیریم اجزا یا عدم اجزا را. براءت عقلی با حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان ثابت میشه. در هر جایی که ما شک داشته باشیم تکلیفی ثابته یا نه، یا در شرطیت یا جزئیت چیزی در واجب شک داشته باشیم، خب به حکم عقل می توانیم نفی کنیم اون تکلیف را، یا جزئیت یا شرطیت اون شیء را. به این بیان که اگر این تکلیف به گردن ما بود، اگر این شیء جزئیت داشت، اگر این شیء شرطیت داشت، بر شارع لازم بود برای ما بیان کنه، و چون بیانی از طرف شارع مبنی بر ثبوت تکلیف، ثبوت جزئیت، ثبوت شرطیت وارد نشده، پس نمیتواند ما را بر ترک تکلیف یا ترک مشکوک الجزئیه یا ترک مشکوک الشرطیه عقاب کنه، چون عقل عقاب بلا بیان را قبیح میداند. از نظر عقل پسندیده نیست مولایی که تکلیفی را برای عبدش بیان نکرده، او را به خاطر انجام ندادن اون تکلیفی که بیان نکرده عقاب کنه و مورد مذمت و سرزنش قرار بده. عقاب بلا بیان قبیح. خب حالا اگر فرض کنیم ما در جایی به استناد براءت عقلی جزئیت سوره را نفی کنیم، شک داریم سوره جزء نماز یا نه، میگیم شارع که بیانی مبنی بر جزئیت سوره در صلات نداشته، عقاب بلا بیان هم که قبیحه، پس ما میتونیم به حکم عقل نفی کنیم جزئیت سوره را. براءت عقلی اقتضا میکنه سوره جزء نماز نباشه و ما نماز را بدون سوره بخوانیم. حالا اگر بعد معلوم شد سوره جزء نماز بوده، اینجا باید ببینیم بر ما لازمه نماز را دوباره با سوره اعادتن یا قضاءن به جا بیاوریم یا نه. خب ببینید همه نکته اینجاست. حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان همطور که از ظاهرش پیداست فقط عذری برای مکلف درست میکنه بر این که اگر با واقع مخالفت کرده و نماز بدون سوره خوانده نباید عقاب بشه. حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان مؤذره، عذر درست کنه. اگر شارع یقه عبد رو بگیره چرا نماز رو بدون سوره خوندی، عبد میتواند احتجاج کنه، به شارع بگه تو که به من نگفته بودی، لذا منم فکر کردم جزء سوره جزء نماز نیست. نهایت چیزی که از حکم عقل فهمیده میشه اینه که جلوی عقوبت عبد را یا استحقاق عقوبت عبد را به خاطر مخالفت با واقع میگیره. اما این که آیا نماز با سوره از من فوت شده، من نماز با سوره رو نخوندم، باید دوباره بخوانم یا نه، این حکم عقل هیچ کاری به اون جهت نداره. نهایت چیزی که از قبح عقاب بلا بیان فهمیده میشه اینه که این عبد استحقاق عقوبت نداره، اما اینکه حالا باید اون عمل را اعاده کند، اینکه حالا که کشف خلاف شده دوباره باید نماز را با سوره بخواند یا نه، این به هیچ وجه از این حکم عقلی استفاده نمیشه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ما اگر به استناد حکم عقل عملی رو انجام دادیم و بعد کشف خلاف شد، نمیتونیم قائل به اجزا بشیم، چون اون دلیلی که به استناد اون دلیل ما عمل رو به گونه ای انجام دادیم که غیر مطابق با واقع بوده، نهایتاً جلوی عقوبت ما رو میگیره. اما نسبت به لزوم اتیان به عمل مجدداً در داخل وقت یا خارج وقت هیچ اقتضایی نداره. بنابراین ما هستیم و این عملی که انجام شده، مولا از ما عملی رو خواسته و ما اون رو اتیان نکردیم، عمل رو مطابق خواست مولا نیاوردیم، قهرن اینجا باید قائل به عدم اجزا بشیم. پس ببینید همه مسئله اینه که ما اون دلیلی که به استناد اون عمل را انجام دادیم و بعد معلوم شده این عمل مطابق با واقع نبوده، اون دلیل آیا صرفا عذر بر ما درست میکنه برای مخالفت با واقع یا یه وظیفه ای را برای ما مقرر میکنه؟ پس در مورد براءت عقلی کاملا مسئله روشنه که نمیتوانیم قائل به اجزا بشیم. اما در مورد براءت شرعی، خب براءت شرعی مهمترین مستندش حدیث رفعه، رفع عن امتی تسعه، که اموری رو نام میبرن از جمله رفع ما لا یعلمون، چیزی که نمیدانند از امت من برداشته شده. خب در مورد این که مرفوع چیه اختلاف نظر وجود داره. خوب دقت کنیم، رفع ما لا یعلمون، یه احتمال اینه که بگیم متعلق رفع مؤاخذه است، مرفوع مؤاخذه بر ما لا یعلمونه، بعضی این نظر رو داشتن مثل مرحوم شیخ، یعنی اگر کسی چیزی رو نداند و مرتکب بشه خداوند اون رو مؤاخذه نمی کنه. حالا بعضی ها میگن خصوص اثر متناسب با همون شیعه که حالا در بعضی جاها میشه مؤاخذه، این یه احتمال. ببینید اگه این احتمال رو در مورد حدیث رفع بدیم، به طور کلی اساساً مسئله اجزا و عدم اجزا کنار میره. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال پیامبر اکرم می‌فرماید مؤاخذه بر ما لا یعلمون از امت من برداشته شده. نهایت چیزی که طبق این احتمال از حدیث رفت ما می‌فهمیم چیه؟ که این شخص به خاطر ترک واقع و مخالفت با واقع مؤاخذه نمیشه، اما اینکه عمل او مجزی است یا نه و اینکه این عمل باید دوباره انجام بشه یا نه، این به هیچ وجه از این عرض به حضور شما حدیث فهمیده نمیشه. دقیقا مثل براءت عقلی، حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان. اگر گفتیم مؤاخذه در تقدیره، رفع ما لا یعلمون یعنی رفع مؤاخذه بر ما لا یعلمون، در این صورت مثل حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان. یعنی اینجا نمیتونیم قائل به اجزا بشیم. این یه احتمال. یه احتمال اینه که بگیم رفع ما لا یعلمون در واقع در صدد تخصیص حکم به کسانی است که علم به حکم دارن. یه احتمال داره تخصیص میزنه احکام را به عالمان به احکام، یعنی حکم از کسانی که علم به حکم ندارن برداشته شده، رفع شده. خب این احتمال هم اساسا درست نیست. این احتمال احتمال غیر قابل قبولیه، اشکالات عدیده ای داره. اصلا نمیتونیم بگیم در این حدیث پیامبر میخواد احکام شرعی را مختص به عالم به حکم بکنه و بگه کسی که جاهل به حکمه اصلا حکم ازش برداشته شده. این توالی فاسده متعدد داره. اولا مستلزم تصویبه، ثانیا با روایات متواتری که دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکنه منافات داره. ما از یک طرف روایات متواتری داریم که احکام بین عالم و جاهل مشترکه، احکام برای همه جعل شده، برای همه ثابت شده، چه اونایی که بدانند چه ندانند، منتها اونها که ندانند عذر دارند در مخالفت، ولی احکام برای همه ثابت شده. خب این با این معنا در مورد حدیث رفع سازگار نیست. اگر بگیم حدیث رفع داره دلالت میکنه بر رفع هر حکمی از کسانی که علم به اون حکم ندارند، این با این روایات متواتره سازگار نیست. به علاوه عرض به حضور شما، این مستلزم دوره. حالا اشکالاتی اینجا وجود داره، ولی اصل مسئله اینه که بالاخره ببینید در مورد عرض به حضور شما حدیث رفع، نه اگر احتمال خصوص احتمال تقدیر خصوص مؤاخذه رو بگیریم دیگه بحث اجزاء میتواند مطرح بشه، نه اگر بگیم حدیث رفع در موقع در مقام تخصیص به این معنا که مثلا اگر کسی جاهل به جزئیت سوره بود، حدیث رفع میخواد بگه سوره دیگه برای این شخص جزئیت نداره، نمیخواد رفع جزئیت به عنوان یک حکم وضعی بکنه. اصلا رفع حکم نمیتونه بکنه، فرق نمیکنه حکم تکلیفی یا حکم وضعی، جزئیت یا حکم وضعی است. نمیخواد این رو عرض به حضور شما نفی کنه. پس رفع مالا یعلمون داره چه کار میکنه؟ چی رو رفع میکنه؟ اینجا حالا در مقام خودش باید بررسی بکنیم. بعضی از جمله امام رحمت الله علیه معتقدن رفع به خود مالا یعلمون متعلق میشه. اصلا خود حکم مجهول مرفوعه، ولی به چه معنا؟ ما لازم نیست چیزی رو در تقدیر بگیریم. حدیث رفع داره حکم مجهول رو برمی‌داره، اما چگونه؟ خوب دقت کنید، چگونه داره حکم مجهول رو برمی‌داره؟ همه بحث اینجاست، اینجا رو خوب دقت کنید. ببینید از یک طرف ما میگیم رفع مالا یعلمون در مقام نفی جزئیت سوره برای جاهل به جزئیت نیست. نمیخواد بگوید چنانچه کسی نمیدانست جزئیت دارد سوره برای نماز، داره جزئیت سوره را بر میداره. یعنی که انه میخواد بگوید ایها الناس، آنها که علم به جزئیت سوره دارند، سوره برای اونها جزئیت دارد. اونهایی که علم به جزئیت سوره ندارند، برای اونها جزئیت ندارد. قطعا این منظور نیست. نمیخواد جزئیت سوره برای نماز را از کسانی که نمیدانند بردارد. از طرف دیگر طبق اون که ما گفتیم حدیث رفع در مقام رفع خود حکم مالا یعلمون، چون داره نسبت داده میشه به مالا یعلمون، میگه مالا یعلمون برداشته میشه. خب از مصادیق مالا یعلمون جزئیت سوره برای نمازه، خود جزئیت داره برداشته میشه. این دوتا چطوری با هم قابل جمعه؟ ما از یه طرف میگیم رفع مالا یعلمون در مقام برداشتن جزئیت سوره برای کسی که نمیداند نیست، نمیخواد جزئیت سوره را برای جاهل به جزئیت برداره. از یه طرف هم داریم میگیم رفع مستقیماً به خود مالا یعلمون یعنی جزئیت خورده. بالاخره این جزئیت مرفوع است یا نیست؟ خوب دقت کنید، همه نکته بحث اینجاست که جزئیت قطعاً هم برای عالم به جزئیت و هم برای جاهل به جزئیت در نماز شرط به اصطلاح ثابته. نماز واجب شده با این اجزا و شرایط که 10 جزء دارد و چند شرط. ما هم مکلفیم این نماز رو با اجزایش بخونیم. ولی حدیث رفع وقتی وارد میشه کأنه در مقام بیان این است که کسی که جاهل به جزئیت سوره برای نماز است میتواند نماز را بدون سوره اقامه کنه. یعنی که انه شارع یه اجازه به او داده، یه رخصت داده، یه رخصتی برای ترک امتثال عبد و مکلف نسبت به این جزء. این پس هیچ به معنای رفع حکم در حق جاهل نیست، این حکم ثابت برای همه، اهم از جاهل و عالم، همه براشون جزئیت سوره الصلات ثابته، چه کسی که بداند چه نداند. ولی شارع با رفع ما لا یعلمون در واقع داره بیان میکنه که در مقام امتثال مکلف میتونه، مکلفی که علم به جزئیت سوره ندارد میتواند نمازش را بدون این جزء امتثال کنه. این در حقیقت یک رخصته، یک اجازه است از طرف شارع برای عدم اتیان به جزء. اینو ما از کجا میفهمیم؟ چون حدیث رفع در واقع داره رفع میکنه جزئیت رو. وقتی میگه جزئیت به عنوان یک چیزی که ما نمیدانیم برداشته شده، فرق نمیکنه ما لا یعلمون میتونه یک حکم تکلیفی باشه، میتونه یک حکم وضعی باشه، این حکم وضعی میتونه شرطیت باشه، میتونه جزئیت باشه. منتها وقتی شارع میتواند یک حکم تکلیفی یا حکم وضعی مثل شرطیت یا جزئیت رو برداره که وضعش هم به دست خودش باشه، رفع چیزی در صورتی ممکنه که وضعش هم به دست اون شخص باشه. پس وقتی شارع رفع جزئیت می کند، این ملازمه با اینه که پس معلوم میشه شارع نسبت به جزئیت یه امری داشته، یعنی این جزئیت مأمورون به بوده. چون اگر مأمورون به نبود، اگر امرش به دست شارع نبود، رفعش الان از طرف شارع ممکن نبود. پس لازمه رفع جزئیت وجود امر به جزئیته و اینکه این جزئیت مأمورون به. پس خود حدیث رفع در واقع کاشف از اینه. حدیث رفع در صورتی که مرفوعش جزئیت باشه، رفع ما لا یعلمون وقتی داره جزئیت رو بر میداره ما ازش کشف میکنیم، پس معلوم میشه شارع امر به یک مرکبی کرده بود که حالا داره جزئیت یک جزئش را بر میداره. خب اون مأمورون به مرکب چیه؟ اونو خود شارع باید بیان کرده باشه. وقتی شارع امر به صلات میکنه و بعد با ادله دیگر اجزا و شرایط این مرکب رو بیان میکنه، معلوم میشه اینا همه امر داشتن، همه جز بودن، همه شرط بودن، رکوع، سجود، قیام متصل به رکوع، اینا همه اجزاء صلاتن، سوره هم از جزء صلات بود. پس ما یقین داریم اتیان به مأمورون به در واقع در صورتی محقق میشه که این همه اجزا اتیان بشن، از تکبیرت الاحرام تا سلام، و از جمله اجزا سوره است. پس امتثال امر متوقف بر اتیان به همه اجزا از جمله سوره است. ما این چیزیست که از رفع مالا یعلمون بالملازمه میفهمیم، چون رفع متعلق شده به جزئیت، مالا یعلمون یکی از مصادیقش جزئیت. لازمه این رفع وجود امر به جزئیته با اون ترتیبی که اشاره کردیم. خب حالا فرض کنید ما اجمالاً به دست آوردیم، خوب دقت کنید، به زنگاه بحث اینجاست، ما به دست آوردیم که شارع که داره جزئیت را بر می داره این کاشف از اینه که شارع به جزئیت امر داشته، به شرطیت امر داشته، اقیم الصلاة در کنارش ادله است که این اجزا را همه را بیان کرد. ما در مقام فحص مثلا 9 دلیل پیدا می کنیم که 9 جزء صلات را بیان کردن، بیش از این دیگه پیدا نمی کنیم. دلیلی که دلالت بر جزئیت سوره بکند نیافتیم. خب اینجا پای حدیث رفع بسط میاد، حدیث رفع میاد جزئیت اون چیزی را که معلوم نیست در مقام امتثال به مکلف اجازه میدهد ترک شود. پس خیلی فرق بین این که بگیم داره حکم جزئیت را مطلقا برای جاهل برمی‌داره، یا این که به مکلف در مقام امتثال اجازه میده نماز را بدون این جزء بخونه. بین اینا فرقه. ما باز برای این که محظور لغویت پیش نیاد باید در مواجهه با این اموری که عرض کردیم به این نتیجه برسیم که اینجا شارع اجازه داده عمل بدون این جزء امتثال بشه. پس ملاحظه کنید، اولا در رفع مالا یعلمون اون چه برداشته شده خود مالا یعلمونه، هیچی در تقدیر و مالا یعلمون یه مصداقش جزئیته، خود جزئیت هم رأسا نمیتونه برای جاهل برداشته بشه، برای جاهل به جزئیت، چون اون محاذیر رو داره. از طرفی باید رفع مالا یعلمون لغو هم نباشه، اثری داشته باشه. ما مجموع اینا رو کنار هم میذاریم نتیجه میگیریم که شارع به ما اجازه داده که در مقام امتثال عمل رو بدون این جز اتیان کنیم. اگر این تحلیل را در مورد براءت شرعی ارائه بدیم، شما خودتون بگید باید قائل به اجزا بشیم یا عدم اجزا. احسن، در این صورت دیگه باید قائل به اجزا بشیم. نمیشه از یک طرف شارع اذن به امتثال عمل بدون این جز داده باشه، از یه طرف هم بگیم که عرض به حضور شما باید اعاده یا قضا کنه. الحمدلله رب العالمین.